من باز خانه‌داری می‌کنم، آشپزی می‌کنم، هر کاری از دستم بیاد از منزل انجام میدم. خدا رو شکر می‌کنم که خداوند به من صبر زیادی داده. حال من همیشه خوبه. امیدوارم تمام هموطنان عزیزمون در هر شغلی که هستن حالشون خوب باشه و روحیه خوبی داشته باشن. پیشاپیش عیدتون مبارک. خدای هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
بر شما هم مبارک باشه. پیشا پیش فرارسیدن سال نو و اعیاد شعبانی، اعیادی که پیش رو هست. خیلی ممنونیم از همراهیتون. آقا شاهین گفته که شغلم قالیبافیه و خدا رو شکر میکنم که میتونم برای خودم یک کارآفرین باشم و از این بابت خیلی خوشحالم و حال بسیار خوبی دارم.
این حال خوش در شغل ما اینه که کار خدا خداپسندانه و مسئولانه انجام بدیم. خدا در مقابل شغلی که به ما محبت شده مسئول برانیم. متشکرم. موفق و معید باشید.
آقا مسعود شفیع از سوپرمارکت گفته با وجود اینکه سیگار جزء اقلام پرفروش سوپرمارکت ها هست، ولی وقتی افراد به هم مراجعه میکنن سیگار میخوان، میگم که من هیچ وقت سیگار نمیارم و شما سیگار نکش برادر من، و با یه لبخندی میگن حاجی دم شما گرم. آره آقا ما هم بهتون میگیم دم شما گرم. واقعا خدای شالا که به رزق و روزیتون برکت بده و هزاران هزار برابر از اون سودی که متاسفانه از فروش سیگار بعضی ها دارن، خدا نصیب روزی شما بکنه انشاءالله. ۹۳۷ ۷۹ ۷۷ چهار شماره آخرشون گفتن خدا سلامتی بده به خانمهای خونه که کار خونه دارن بدون درآمد. تو خونه کار میکنن، آره دیگه، رسیدگی به امور منزل بدون درآمد هست، ولی چون با عشق انجام میشه به خاطر همسر و فرزندانشون هست، حال خوب نصیبشون میشه. درود بر شما. آقا مشتبه محمدی هم راننده کامیون هستن، گفتن که من هر موقع که امانت مردم رو صحیح و سالم میرسونم به دستشون، حال خوبی به هم دست میده و خوشحال میشم که دونستم کارمو به درستی انجام بدم. درود به شما. خدا قوت به همه راننده های عزیز زحمتکش و سپاس بیکران از شمایی که همراه بودین با ما، به ما تلفن زدین و همینطور برامون پیامک ارسال کردین. اما بریم همراه بشیم با سرکار خانم مهدی پهلوانی، همکار خوبمون در برنامه به افق آفتاب، و با یکی دیگر از مساجد سرزمینمون ایران اسلامی آشنا بشیم در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز اومدیم به شهر زیبای بندرعباس و میخواییم از قدیمی ترین مسجد استان هرمزگان که مسجد جامع این شهر هست و به مسجد جامع اهل سنت هم مشهوره صحبت بکنیم. اگر سراغ این مسجد رو میخواییم بگیرید، باید تشریف بیارید به روبروی بلوار طالقانی در سراحی دلگشا و روبروی شما دقیقا این مسجد بسیار زیبا قرار گرفته. این مسجد به نام مسجد دلگشا هم معروف هست و همچنین به مسجد امامزاده به دلیل همجواری مسجد با مرقد امامزاده شاه محمد تقی. معماری مسجد جامع بندرعباس دقیقاً اون چیزیه که ما در مساجد جنوب کشورمون داریم میبینیم. یک مسجد تقریباً میتونیم بگیم یک پارچه سفید با ستونهای بسیار زیاد و استوار و دو مناره رفیع که جلوی چشم شما قرار داره. هنگام ورودتون به این مسجد یک اطلاعات خیلی مختصری هم در اختیارتون هست. میتونید ببینید که در سال 1175 هجری قمری توسط زین العابدین ابوالقاسم عوضی در واقع این مسجد ساخته شده. سابق بر این اینجا محله بازار بوده و مسجد هم معمولا در کنار بازار ساخته میشه. سال 1354 یک بار دیگه مسجد گسترش پیدا میکنه و به غیر از بخشی از شبستان اون مابقی مسجد کاملا تجدید بنا میشه. مسجد جامع دلگشا تقریبا یک مسجد خیلی بزرگی در بندرعباس هست. مساحتی نزدیک به 4900 متر داره و از نظر زیبایی هم میتونیم بگیم که یکی از کاملترین مساجد جنوب کشورمون هست. این مسجد به تعدد ستونهاش خیلی مشهوره. شاید یک دلیلش هم اینه که شبستان مسجد دو طبقه هست و در شبستان ما 12 ستون رفیع داریم. میبینیم که پایه های این ستون هم در واقع به شکل مکعبی هست و در بالا این ستون ها به هم وصل میشن به صورت قوس‌هایی و این شاید یکی از دلایل استحکام این شبستان محسوب میشه. از ایوان زیبای این مسجد هم هرچی بگیم کم گفتیم. شما از بیرون مسجد هم میتونید نمای زیبای ایوان مسجد جامع دلگشای بندرعباس رو مشاهده بکنید.
درود به اهالی بندرعباس و تشکر از همکارمون سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش. برنامه امروز ما هم فرصتش به پایان رسید. خیلی ممنونیم که امروز هم در کنار ما بودین در برنامه به افق آفتاب و همراهی کردید با تلفن‌ها و پیام‌های ارزشمندتون. اما کلام آخر، بهترین راه برای رسیدن به بهترین حال تلاش برای بهتر کردن حال بقیه است. خوش به حال اونایی که توی زندگی مظهر دستگیری و خیررسانی خدا میشن. خوش به حال اونایی که وجودشون برای حرفا و درد دلای بقیه گوشه. خوش به حال اونایی که انتخاب خدا میشن برای خیر رسوندن به باقی بنده‌هاش. مردم سپاس که ما رو همراهی کردید. تا فردا التماس دعا و خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که شما در این مجال به رادیو ایران توجه دارید و برنامه ایران امروز رو میشنوید. تا ساعت 13:30 این برنامه رو بشنوید. امنیت غذایی موضوع این برنامه است. تهیه کننده بانو فطرتی، کاشانس مجری، احمد طبعی و هماهنگی طالبیان. و صدا بردار خانی‌پور. ۲۲۵۹۰۹ شماره ماست و شماره 224-86 شماره دیگر ماست. از این طریق میتونید با ما به صورت تلفنی تماس داشته باشید، اما پیامک ما 30900. اما مهمانان برنامه، آقای دکتر عنایت الله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران، آقای مهندس هدایت الله عسقری، کارشناس کشاورزی و مدیر عامل اسبق اتحادیه مرکزی مرغ میهن، امنیت غذایی موضوعی است که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. ما رو بشنوید. خانم ها، آقایان، در این ایام شما شاهد بسیار تنوع در قیمت مرغ، در قیمت میوه و مسائل گوناگون هستید و صحبت های گوناگونی درباره افزایش قیمت میشه و بحث نهادهایی که حالا در این زمینه وجود دارن. بسیاری از کارشناسان معتقدن که دست اندر کاران توزیع مرغ و توزیع تخم مرغ و مباحث میوه و به صورت کلی محصولات کشاورزی رو دلال ها به وجود میارن، واسطه هایی هستن که موجب افزایش این قیمت ها میشن و به امنیت غذایی کشور و مردم آسیب می‌رسونن. بعضی‌ها معتقد هستن که واسطه‌گری خیلی دخل تصرف در این افزایش قیمت نداره، برنامه‌های دیگری وجود داره، شاید سوء مدیریت هست که موجب افزایش قیمت شده. به تعبیر دیگری بعضی از شنوندگان ما میگن مرغ اثر سفره‌های مردم پرکشیده و یا به تعبیر دیگری میوه در زندگی روزمره مردم نیست. قیمت لبنیات افزایش پیدا کرده و به هر ترتیب بحث امنیت غذایی تا حدودی به مخاطره افتاده و یا ممکن است که به مخاطره بیفته. این دیدگاهی است که بسیاری از کارشناسان در بحث تغذیه و امنیت غذایی دارن. به همین جهت آقای دکتر بیابانی دعوت شدن که در استودیوی برنامه ایران امروز باشن و همینطور آقای مهندس اصغری در این برنامه حضور داشته باشن و درباره این موارد صحبت بکنن. من از آقای دکتر بیابانی که قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران هستن میپرسم که از دیدگاه شما در تعریفی که در بحث امنیت غذایی وجود داره چیز، اون تعریف رو بیان بفرمایید و بر اساس اون بررسی بکنیم که آیا ما در این امنیت غذایی در چه جایگاهی هستیم. بفرمایید آقای دکتر بیابانی.
من خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان عرض سلام دارم، سپاسگزارم از توجهی که به برنامه بسیار مهم دادید.
خواهش میکنم.
شما میدونید که طبق وظایف قانونی همه دولت‌ها تأمین 1500 کیلوکالری غذا برای هر یک از شهروندان، هر یک از افراد ملت جز وظایف دولت هاست.
جهانی است این عددی که اعلام کردیم.
این طبق فاوه، طبق نظریه فاوه. ولی ما در راستای این امر توفیقات خوبی داشتیم در گذشته،
در تولید
در مصرف، و حتی رعایت میکردن این مسئله رو. من نمیدونم چه اتفاقی این روزا افتاده که اصلا همه چیز به قول شما از سفته مردم پر کشیده. این نه ارتباط فقط به مرغ نداره، به گوشت نداره. میوه هایی که ما در کشور به علت جریان های مختلفی که ما داریم، ما در این مملکت، وضعیت آب و هوایی این مملکت هیچ وقتی برای تولید میوه کمبود نداره. چرا؟
به خاطر چهار فصل بودن،
به خاطر جغرافیایی خاصی که ما در این مملکت داریم. از 17 اقلیم دنیا ما 15 اقلیم در این مملکت داریم. جایی که برف داره میاد، ما یه جا داریم بهره برداری میکنیم، تولیدات کشاورزی رو داریم بهره برداری میکنیم. بنابراین اینجاست که نباید ما کمبودی داشته باشیم. به نسبت مصرف سرانه‌ای که ما برای تولید محصولات کشاورزی مخصوصا در مورد میوه، ما باید به خودمون بباریم که باید در یک مملکتی زندگی میکنیم که همه این پتانسیل ها برای تولید فراهمه. ولی امری که باعث میشه که ما نتونیم این محصول رو، این تولید رو به مصرف مردم برسونیم، جای تاسفه.
من ممنونم آقای دکتر بیابانی از صحبتی که بیان کردید. آقای مهندس اصغری، شما یک کارشناس کشاورزی هستید و دستی دارید بر بحث تولید و توزیع. شما نگاهتون به بحث کمبود میوه چیست و همینطور بحث مرغ و تخم مرغ به چه صورتی هست و چرا وضعیت به این صورته و چرا قیمت ها اینقدر گران شده؟ بعضی از افراد معتقدن که نهادها برای تولید مرغ گران شده و بر اساس تحریم ها قیمت تمام شده مرغ بالاتر از آن چیزی است که قیمت داره به تعبیری در بازار عرضه میشه یا نرخ گذاری میشه. در تخم مرغ هم همینطور. آیا واقعا واسطه ها در این زمینه نقش دارن یا اینکه نکات دیگری است که شما اشاره خواهید کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از فرصتی که فراهم شد. ببینید، من میخوام خدمت جناب علی عرض کنم. توی دکتر فرمودن ما خوشبختانه تو کشورمون مشکل تولید نداریم. یعنی عملا من اعتقادم این هستش که ما تو بخش بازرگانی دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم. الان من چند تا مورد خدمت جناب عالی عرض می‌کنم.
حتما بفهمید. ببینید،
ما در بحث میوه مثلا سیب و پرتقال مازاد داریم، ولی ما در واقع در یه مقطع کوتاه محصولمون رو برداشت می‌کنیم. دولت باید حمایت کنه در بخش بازرگانی که این محصول از کشاورز خریداری بشه، از کشاورز حمایت بشه یا نقدینگی مورد نیاز برای کشاورز تأمین بشه، این در یه مقطع برداشت بشه، نگهداری بشه، در یه مقطع مصرف بشه. متأسفانه ما به جهتی که در بحث‌های بازرگانی، من فکر می‌کنم که بزرگترین غفلت وزارت جهاد کشاورزی این هستش که به صورت کاملا شفاف و روشن میتونیم خدمتتون عرض کنیم وزارت جهاد کشاورزی در بحث بازرگانی غفلت بزرگی کرده.
ما از وزارت جهاد کشاورزی دعوت کردیم از مسئولانشون تشریف بیارن و نپذیرفتن دعوت ما رو. من اینو خواستم حالا چون شما نام بردید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که از وزارت جهاد کشاورزی چندین بار دعوت کردیم و گفتن که تشریف نمیارن.
ببین ما در بحث تولید مرغ و تخم مرغ جناب علی فهمیدی تولید مستمر داریم. اگه امروز در بازار مشکل هست، عملاً مشکل تو تولید نیست. ببینید ما تو کشورمون یه چیزی حدود نزدیک بالغ بر 2,500,000 تن داریم مرغ تولید میکنیم، بالغ بر 950,000 تن تا 1,000,000 تن داریم تخم مرغ تولید میکنیم. ما در هر دو این محصول ظرفیت مازاد داریم، یعنی ما ببینید به راحتی میتونیم به جای 950,000 تن تخم مرغ 1,400,000 تن تخم مرغ تولید کنیم، به جای 2,500,000 میتونیم بالغ بر 3,000,000 تن ما میتونیم گوشت مرغ تولید کنیم.
من آقای عسکری سپاسگزاری میکنم از توضیحی که شما فرمودید. توضیح شما و توضیح آقای دکتر بیابانی نشان دهنده این هست که ما کمبودی در کشور نداریم، تولید به اندازه کافی هست، اما چرا افزایش قیمت و چرا گرانی و چرا کمبود؟ اینجا موضوع فرق میکنه. آقای دکتر بیابانی، من از شما میخوام درخواست بکنم در بحث کشاورزی از گذشته های بسیار دور، کشاورزان مایل بودن که باغشون رو و محصولشون رو سردرختی بفروشن. سرفخرهایی بودن که این رو زمانی که میوه رو درخت بود خریداری میکردن و به هنگام ازش استفاده میکردن. آیا این بحث سلفخری یک نوع واسطه‌گری است؟ باید جمع بشه یا اینکه وجود داره و درسته؟ من بحث واسطه ها رو میخوام از حضرت عالی بپرسم، چون شما در واقع قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران هستید و از مجموعه کشاورزی ایران اطلاع دارید. این رو بفهمید که چگونه است؟ آیا واقعا واسطه تو این کار وجود داره؟
ببینید، نقش واسطه و افرادی رو که در ارتباط با بعد از واسطه گری حضور پیدا می کنن تفاوت داره. من خودم به عنوان یه تولید کننده مرکبات، کیوی، چای و چیزهای دیگه محصول خودم رو به علت تجمیعی که باغات هست نمیتونم، این توان من نیست که برم جمع‌آوری بکنم، مجبورم میوه محصول خودم رو بر اساس کارشناسی درست روی درخت بفروشم. اینجا اشکالی نداره، اشکال ما از اونجا شروع میشه که این محصولات جمع‌آوری شده و در اختیار تشکیلات و سازمان‌هایی است که این رو محصول رو می‌خرن و در انبارهای خاص نگهداری می‌کنن. به علت تخصص‌هایی که سالیان سال در این امر دارن و به عنوان، حالا ما اگه بگیم مافیا، این اصطلاحی است که به خیلی‌ها برمی‌خوره، ولی واقعیت قضیه اینه که سیستم مافیایی در مرکبات و در کیوی و در محصولات باقی اصلا غیر قابل انکاره. چرا؟ ما نزدیک به 5,500,000 تن مرکبات تولید می‌کنیم. سرانه مصرف ما رو حساب بکنید، اینو ببینید چقدره. یا این محصولی که در اختیار مصرف کننده قرار میگیره با محصولی که در میدان بزرگ است و در سوپرها هست، تفاوت قیمتش یک کیلوی 8 تومن 9 تومنه. ببینید این هاست که ما رو آسیب میزنه. ما آمدیم سازمان میادین درست کردیم در شهرداری برای اینکه رقابتی بکنیم با گران فروشی ها، ولی همونجا سیاست های نفوذی و اعمال سیاست های خاص باعث شده که اونجا هم دست یه عده‌ای در داخل اون سازمان ها هست که تفاوت قیمتش با تفاوت قیمت میدان مادر زیادتر هست.
بنابراین آقای دکتر بیابانی، بر اساس صحبت شما این واسطه‌گری وجود داره. حالا چند مرحله واسطه، این یه بحثی است که با شما دنبال می‌کنیم. من همین موضوع رو در بحث مرغ می‌خوام آقای مهندس عسکری با شما داشته باشم. آیا در بحث مرغ و قیمتی که الان مرغ داره با اونجا واسطه‌گری ما داریم، یا اینکه از تولید به کشتارگاه میره و از کشتارگاه مستقیم وارد در واقع فروشگاهی میشه که باید خریداری بشه.
در بحث مرغ این مشکلاتی های دکتر فرمودن در بحث مرغ مشکلات مضاعف هست، چون ما یه زنجیره واسط داریم به نام کشتارگاه، چون میوه وقتی که برداشت میشه به شکل محصول آماده قابل عرضه است، ولی مرغ وقتی تولید میشه قطعا باید بره در کشتارگاه کشتار بشه و عرضه بشه. این زنجیره واسطی که هست عامل اصلی افزایش قیمت و همین زنجیره واسط است که جناب علی به درستی اشاره فرمودید. این هم علت اصلیش اینه که ما زنجیره کشتارگاهی که باید به عنوان زنجیره خدمت دهنده در بخش تشکل ها باشه، خودش به عنوان یک زنجیره در واقع، حالا دکتر فرمودن به درستی که حالا یه شبکه مافیا داره ایفای نقش میکنه برای حداکثر کردن منفعت خودش. این اولا ببینیم مرغ وقتی که تولید میشه از تولید کننده یا هزینه کشتار رو بسته‌بندی داره. من اعتقادم اینه که کشتارگاه باید هزینه کشتار رو بسته‌بندی و هزینه ارائه خدمات خودش رو بگیره. ولی این مرغ که امروز فرض دارم میگم که قرار 18500 از کشتارگاه بیاد 20400 برسه دست مصرف کننده، قیمت بالای 30000 تومان تا 40000 تومان، بس نشوندنده یک زنجیره معیوب یا یک زنجیره سوداگری هست که ما باید این زنجیره سوداگری رو حذف کنیم. علت اصلیش اینه که ما متاسفانه تشکل هامون رو بها ندادیم، توامن نکردیم که این زنجیره کشتارگاهی باید در اختیار تشکل های ما باشه، حالا یا به شکل مالکیت یا به شکل به عنوان یک زنجیره که ارائه خدمات بده. متاسفانه به عنوان امروز تعیین کننده قیمت مرغ کشتارگاه هست. من حالا یه موردی خدمت جناب
حتما بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید تو بحث مرغ تمام تلاش وزارت جاده کشاورزی هم در بحث ترویج نژاد آریان هم در بحث بهداشت جامعه این است که ما مرغ رو باید تو وزن پایین یعنی 35 تا 37 روزگی کشتار کنیم. یعنی از نظر ما مرغ مطلوب مرغی هستش که با حداقل وزن استاندارد، با یعنی در دامنه وزن استاندارد کشتار بشه. امروز کشتارگاه ها وزارت جاده کشاورزی هدف گذاری این هستش که ما مرغ بین مثلا 1400 تا 1800 رو به مردم عرضه کنیم که حالا فرض وزن زندهش بشه بین 2 کیلو تا 2200. امروز کشتارگاه اگه شما مرغت رو بالای 2.5 کیلو عرضه کنی به شما پاداش و جایزه میدن، اگه شما وزنت رو در این دامنه استاندارد عرضه کنی شما رو جریمه میکنن. چرا؟ چون اگه شما مرغت رو با وزن بالا عرضه کنید افت کمتری برای کشتارگاه هست، کشتارگاه منفعت حداکثری داره. یعنی ما یه تضاد منافع بین سیاست‌های دولت یا بهداشت گوشت ما با منافع کشتارگاه هم داریم که اونا تعیین کنندن. اولا این سیاست‌ها اینجا به عنوان یک سیاستی که بیاد تو صحنه عمل و مردم مرغ با کیفیت بخورن اجرایی نمیشه.
این سیاستو کی ایجاد کرده؟
عملا کشتارگاه اون و خط واسطی که
کشتارگاه زیر مجموعه کی هستن؟
کشتارگاه ها امروز به عنوان یک زنجیره صنعتی مجوزشون رو دارن از وزارت صنعت معدن تجارت میگیرن، چون مجوز صنعتی دارن، ولی عملا مجوز بهداشتشون دارن از دامپزشکی میگیرن. یعنی دقیقاً ما امروز یه زنجیره معیوب داریم و اون زنجیره معیوب زنجیره مدیریتی هستش که باید برای این کشتارگاه اعمال بشه. دولت که غفلت کرده، من اعتقادم این هست. از طرف دیگه هم تشکل‌ها هم هیچ ذریب نفوذی برای این کشتارگاه ندارن متاسفانه.
بیایم بگیم که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کدوم یک در این زمینه ایجاد اشکال کردن یا چرا تنفیذ اختیار به یک دیگه نمی کنن؟
من اعتقادم اینه که مقصر این زنجیره در واقع وزارت جهاد کشاورزی هست.
علتش رو هم بگیم.
علت اگه ما تشکل هامون قوی بشه، کشتارگاه ها بیان در زیر مجموعه تشکل ها ایفای مسئولیت کنن، این مشکل حل میشه.
ما میگیم تشکل، این تشکل آیا تعاونیه؟
بله. ببینید همه تولید کننده های ما در سطح شهرستان، استان، کشور تشکل های ملی و تخصصی دارن. امروز این تشکل‌ها من اعتقادم به جهت مداخله‌ای که دولت تو این تشکل‌ها داره، این تشکل‌ها کارای خودشون رو کاملا از دست دادن. یعنی عملاً به عنوان یک زنجیری که مدافع حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده و یک زنجیر تعدیل باشه، این متاسفانه این تشکل‌ها امروز عملاً یک جوری بیشتر سیاست‌های دولت رو اجرا می‌کنند. بعض در بعضی از مواقع سیاست‌های تولید کننده با سیاست‌های دولت مغایرت داره. من اعتقادم تشکل‌ها وظیفه دارن از منافع تولید کننده حمایت کنن. امروز این تشکل‌ها به این دو تیکه است، دو قسمت هستن، یا بر مبنای قانون 1370 تشکیل شدن که این تشکل‌ها وابسته به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی هستن، یا بر مبنای قانون 1350 تشکیل شدن که بیشتر تشکل‌های کشاورزی هستن که از طریق سازمان تعاون روستایی داره مدیریت میشه.
من می‌خوام همین موضوع رو با دوستان مطرح بکنیم، بریم سراغ آقای دکتر بیابانی که بحث تعاونی ها به نظر شما آقای دکتر بیابانی میتونه تاثیرگذار باشه و این واسطه ها رو حذف کنه و محصول، حالا چه در بحث مرغ یا دام به طور کلی، محصولات دامی یا محصولات باقی، بتونه این واسطه گری رو حذف کنه و قیمت پایین تر و محصول با کیفیت تری وجود داشته باشه و حتی بخش صادرات داشته باشه و اگر بحث صنایع تبدیلی وجود داشته باشه باز هم از طریق این تعاونی های روستایی که به نظر میاد شما در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید تامین بشه؟
دقیقا همینه. ما سازمان تعاون روستایی به این دلیل تشکیل شده، تعاونی ها به این دلیل تشکیل شده، اولا با سرمایه شخصی کشاورزا هست،
خود تعاونی ها،
یعنی دولت در سرمایه گذاری هیچ گونه نقشی در تعاونی ها نداره.
همون تعاونی هایی که ایشون اشاره کردن آقای مرز، بله. از گایی در سال 1350 تأسیس شدن.
بله، چرا؟ به دلیل اینکه ما اسم ما هست سازمان